أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم اون مقداری که به ذهن انسان میاد از اون چرا که خونده ایم و اون چرا که به برهان نشانده ایم. مرگ در حقیقت اگر بخواهیم راجع به انقطاع و اتصال اون با بدن حرف بزنیم، بگیم که مرگ تعلق تدبیری نفس به بدن منقطع بشه، به الا معنا نداره که بگی مطلقا ارتباط نفس از بدن منقطع بشه، از جسم مادیش منقطع بشه. اصل هشتم نهم دروس معرفت نفس از این که موجودات نظام هستی همه با هم ارتباط وجودی دارن، اون هم که از یادمون نمیره. وانگهی موجودات عالم هم همه انزالیه و ما از این عالم درک نمی رویم، از نظام وجود با مرگ بیرون نمی رویم، در نظام وجودی با نظام وجودی. ولو این که هم انتقال از نشعه به نشعه دیگر هم پیدا بکنیم و از حدی به حد دیگر برسیم، اما هر دو حدشون در دایره وجودن و حداقل ارتباطی که بین کل مراتب وجود و بین عوالم نظام هستی برقرار هست این است که همه با همدیگر در وجود صمدی حق اتصال دارن و نفس و بدن هم از این قانون مستثنا نیستن، که نفسم حد داره، بلا وجود که هست وجود محدوده، بدن هم وجود محدوده، منتها حد این را وقتی با حد اون یکی قیاس می‌فرمایید میگید این مادیه، اون مجرد است، این ماده و صورت داره، اون صورت مثلا مجرد صرفه، بلا هر دوتا وجود محدودن. اگر این طور باشه حداقل ارتباطی که بین نفس و بدن هست همون وجود صمدی است، که در همه جای یک وجود قائل شدیم دیگه، تعدد وجود را نمیپذیریم و نمیشه، شرک پیش میاد و چه شرکی که همه دامنشون رو این یک شرک گرفته است، تا جایی که مرحوم الهی قمشه‌ای می‌فرمایند که اونایی که قائل به وحدت شخصی وجود نیستن مشرک هستن، و حق برای اینکه اونها قائل به دو تا وجود میشن، به بیش از دو وجود میشن، شرک یعنی همین، یعنی بیش از یکی وجود قائل شدن، شرک یعنی این. حالا ما لفظ اون رو گرفتیم، یعنی بیش از یکی خدا قائل شدن، شریک درست کردن، یعنی بیش از یکی وجود درست کردن، و در حقیقت شریک الباری یعنی یک وجود دیگری را در کنار وجود غیر متناهی حق متعال گذاشتن، این میشه شریک دیگه. حالا ما لفظ وجود رو برداشتیم، گفتیم خدا شریک نداره، یعنی یه خدای دیگر نداریم. میفرمایید یعنی وجود و یه وجود دیگر نداریم دیگه. پس قائل به وحدت عددی که نمیشه بشیم، بلا شرک پیش میاد، مشرک میشه. و اگر میخواییم که موحد باشیم، اهل توحید باشیم، اهل قرآن باشیم، فرمودن همین توحید صمدی قرآنی رو قائل باشیم. و توحید صمدی قرآنی هم همون وحدت وجوده و وحدت وجود وحدت شخصیه است، منتها باز نه وحدت شخصی محدود که اینجا الان این حد رو میگیم یک شخصه، اون آقا یک شخصه، اون آقا یک شخصی، اینجوری شخص نه، وحدت شخصی سعی یک شخصی که همونجوری که مثال زدیم که الان این حدی که الان اینجا نشسته میگیم یک شخصه، فرض همین این یکی رو باز بفرمایی که بیکران بشه. بعد الان ساحل داریم، الان این دریای بدن ما ساحل داره، دریای نفس ما ساحل داره، دریای عقل ما ساحل داره، میبینیم قوه خیال ما تا اینجا رو میرود دیگه، بیش از اون نمیتونه، باید تا اشکال صور رو انشاء بکند میره. چشم فقط در مرتبه دیدن میدان داره دیگه، شنیدن که پیش میاد میبینیم چشم اونجا جایگاهی نداره، پس میبینیم ساحل پیدا کرده. الان بدن ما ساحل داره، ساحل بدن ما اینه که آمدی از این بدن در آمدی میبینی که دیگه ایشون نیست، پس دریا کران داره. اما حالا اگه همین یک بدن را، این یک شخص را اون چنان بستش بدهی، بازش بفرمایی که دیگه آسمان ها، کهکشان ها، هر چی که تو عوالم هست همه رو در بره، همین یک شخص که دیگه همینجور که الان میگیم این بینیشه، این چشمشه، اون ابرویشه، اون خطشه، اون خالشه، اون چست اعضا و جواره، دیگه آفتاب بشه مثلا فرض یک ذرهش و مثلا یک شخص اینجور باز بشه، همین یکی، همین یک شخص باز بشه که طوری بشه که بدن او کل عالم طبیعت رو بگیره، بدن مادی او، همین بدن مادی یک شخص، و قوه خیال او کل عالم مثال رو بگیره، و قوه عقل او کل عالم عقل رو بگیره، و مرتبه الهیت او که تعلق او به عالم اله هست اون یکی دیگه اسماء الله بشود، و کمون غیبی نفس هم بشود خود خدا. اینجوری وحدت شخصی اینجوری است، همینجور باز، همین یکی باز میشه وحدت شخصی سعی. خب اگه یه همچین وجودی ما قائل هستیم، از مقداری حرفایی که تا الان زدیم بهره بگیریم، یه پله بالاتر برویم، ببینید که نفس یک مرتبه این وجود صمدیه، یک شأنی از شؤون این وجود صمدیه، و بدن من هم یک شأنی از شؤون این وجود صمدی است، و تمام این شؤون قائم به یک حقیقتن، به یک وجودن، به اون وجودم وجود وحدت شخصی صمدیه است که این یک وجود موجب ارتباط و اتصال تمامی شون. این شون چرا از هم دیگر گسیخته باشن؟ شون وجود صمدی چرا از هم گسیخته باشن، بی ارتباط باشن؟ و اصل هشتم و در درس هشتم و نهم معرفت نفسم که اتصال به پیوستگیه کل عوالم وجودی را با هم دیگرم که تایید می فرماید. پس بله، حالا این شأن باید نسبت به اون شأن تعلق تدبیری داشته باشد که این شأن از باب مظهر ربوبیت حق اون شأن را ادارش کند، تربیتش کند، بپروراند، این مظهریتش در این بخشش نداشته باشه. اما ارتباط را چرا قطع کنیم؟ چرا؟ تمام کلمات الله همه یک پارچه با هم مرتبط و هم قائم به یک وجود که این یک وجود با همه این تسرات معیت قیومیه داره و تمام اینها قائم به همون یکی هن و این یکی در کار از کل یومن هو به فیشن. پس ارتباط نفس و بدن حد اقلش اینه که از راه توحید صمدی قرآنی امریس مسلم بر اساس وحدت شخصیه وجود. وانگهی بدنم که از بین نمیره، جسم از بین نمیره که میاد در قبر او رو گذاشتیم. خب قبر گذاشتیم چه میشه مگر؟ باز همین جسم تبدیل صور پیدا میکنه، صورتش تبدل پیدا میکنه به یک صورت دیگری، ماده او اگر حرکت جوهری قائل بشویم که تبدل پیدا میکنه، اگر نشویم که اینه. و هر از حرکت جوهری به تجدد امثالم که ما بزنیم که دم به دم عالم در حال تبدل است، این صورت آمده رفت، مثال او به وزان او صورت دیگر، اون هم می رود به وزان او صورت دیگر، اون هم برود تجدد امثال. اما در این حال می بینید اون وحدت منسلم نمی شه، این کثرت تجدد موجب انسلام و رخنه شدن و شکست شدن اون وحدت هم نیست. و کیه که در حرکت جوهری عامل اتصال این صور با هم است؟ صور جسمانی در نشأه طبیعت و در تجدد امثال اعم از طبیعت و ماورای طبیعت، اونی که موجب اتصال تمام این مثال ها این امثال با هم دیگر هست، کیه؟ وجود صمدیه. لذا در ربط بین متغیر و ثابت و در ربط بین حادث و قدیم، در ربط بین عالم ماده و ماورای ماده، خیلی راحتی ارتباطشون به چیست؟ به وجود صمدی یک وجود است و یکی هم که بیشتر قائل نیستیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. به ایشون عامل اتحاد مطلق کثرات که همه قائم به ایشون هم، به ایشون دارای اطوار و شؤون غیر متناهی است و تمام این اطوار همه هم در کارند و این شؤون همه در حال تغییر تبدل، که تمام این متغیرات را با یه چهره دیگر نگاه بفرمایی، همه توحید صمدی قرآنی وجود ثابت باقی برقرار بی زوال هست. و اگر بخواید با یه چهره دیگر نگاهش بفرمایی، میبینی که همه در حال تبدل هست، تجدد هست و تجدد امثال است و ها کسا. یسأله من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأنه، هو فی شأنه باشه که اون هو بشه عامل اتحاد، هو فی شأنه، این شأن اون شأن اون شأن اون شأن، شؤون رو به هم دیگر قیاس میفرمایی، میبینی که این شؤون مثلا تغییر دارن، تبدل دارن و ها کذا. اما اون هوش هست عامل اتحاد در حرکت جوهری، که این جسم یک پارچه همینجور دم به دم در تغییر است، باز می‌فرمایید این همان است. کیه عامل اتحادش؟ اون هو است، هو فی شأنه، اون هو ثابته، اون باقی و برقراره. ولذا حالا این هو را در اینجا می‌فرمایید باز این جسم است که در تغییر تبدل، این جسم، این همان جسمی است که متغیر است، این همانیش از دست او گرفته نمیشه، یعنی اون هوش ثابته، برقرار هست، به هم نمیریزه. پس تا این مقدارش برهان تامه با این فرمایشاتی که درسایی که خوندیم و حرفا رو زدیم نباید مشکل داشته باشیم. حالا من تا الحمدلله برای حالا ماه رمضان بعد یک فصل رو پیش رفته بودیم، فصل یکم رو، فصل دوم هم که باز برسیم، همین القای همین مطلب شریف دیگه، توحید صمدی قرآنی است که مراد از عرفان در موضوع این رساله انسان در عرف عرفان چیه، که در موضوع مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی. ما همین این یک اصل رو، این یک کد رو بگیریم تمام شده، تمام مشکلات ما در تمام بخشای علمیمون حلده، بدین نظر که توحید صمدی کمال سیر علمی و غایت قصوای عارف بالله است، و بدین نظر و بدین نظر عنایت بفرمایید و بعد هم به لطف خدا اگر توفیقی حاصل بشه بازم همون ماه رمضان ادامش میدیم و میبینید. بله، تمام نکته زیر سر همین یک چند سطر ابتدای فصل دومه. عامل اتحاد ایشون، پس الان به ظاهر میفرمایی که نفس ناطقه از جسم جدا شده، از این بدن جدا شده، منقطع شده، اما اون انقطاع اون طوری که بخواهی نفس را یک موجود جدا و ببری مثلا هیچ بی رفت و بدن را و جسم را هم یک موجود مطلقا جدا گسیخته از هم نداری، اگه بخواید دو تا کلمه وجودی را اونچنان از هم گسیخته ببینید که ارتباطشون را به توحید صمدی قرآنی حداقل برقرار نفرمایید، که این که شرک پیش میاد، کفر پیش میاد، خیلی لطیفه این حرفا. حالا یه وقتی آدم حرفای ظواهر میخواد بزنه در مقام خطاب است، مردم میمیرید، این جسم به کار شما نمیاد، این جسم رو میبرن دفنش میکنن، شما به فکر چیز دیگرتون باشید، این مقدار حرف زدن این حرفا اغنائیه منبریه، اون که نمیشه با اونا تو بیای اینجور ظرافت ها رو مطرح کنی، اونا چی بندگان تازم بکنی چه سر در میارن. اونها حرف متعارفه. خب چرا جسم از نفس جدا می شود؟ یعنی چی؟ این از این جدایی چه می خواهی؟ می خواهی جدا بفرمایی؟ بله، شونشونو در نظر می گیری به این معنا که نفس تا الان آثار وجودی خودش رو در این جسم مشاهده می کرد، اشراق می کرد، افاضه می کرد، این جسم آثار وجودیش رو نشون می داد. خب ما دیگه الان اینو نمی بینیم، این مقدارش بله که قابل، اما بگیم که جسم از نفس جدا شد و منقطع شدن و جدایی اونجوری گسیخته از هم که هیچ نحوه ارتباط و اتصال وجودی با هم دیگر نداشته باشن، اون که بر اساس توحید صمدی قرآنی که خلاف پیش میاد. خب این یک پله. حالا پس ارتباط نفس با بدن برقراره، یعنی ارتباطشون به حد اقلش به همون توحید صمدی قرآنی هست. اگر از اونش هم جلوتر برویم اینه که ارتباط تعلق تدبیریشون قطع میشه، اما ارتباط وجودیشون برقراره، از هم گسیخته نیستن. حالا به همین وزن هم لطف بفرمایید ببینیم که ما که در مورد عوالم وجودی قائل به باز وحدت عددی نمیتونیم بشیم، مسئله انزال است، ما وحدت عددی ما اصلا نداریم، انزال عوالم وجودی در طول همه یک حقیقت وجودی است که توی یه مرتبهش او را مرتبه الهیت میبینی، در یه مرتبه مادون او را که تنزل کرده او را مسئله عقل میبینی، عالم عقل میبینی، و یک مرتبه دیگر او را عالم مثال میبینی، و همون که تنزل بفرماید در عالم ماده، در یک مرتبه دیگر اون را عالم ماده میبینی. موجودات انزالی هم دیگه، ارسالی قرار شد نباشه، هیچ موجودی به تمامه، اصطلاح فرمایش آقا در عیون اینه، هیچ موجودی به تمامه از عالم اله صادر نشده. عین 44 هست گویا یا 45 اینها داره که الانسانو یا انسان اله مادی و مثالی و عقلی و الهی. در رساله صد کلمه هم داشتیم برز من، چقدر صحبت ها پیش آمد برز محضر سندیم که این یک موجود فقط انسان هم نیست این طوریه، بلکه به تعبیر شریف آقا در عیون در صد کلمه جای دیگر که کل موجودات در این فرمایش با انسان شریک هن. انسان رو به یه لحاظ میبینی، به این ظاهرش، به این شکل و این طوری میگی که این مادیه، یه پله بالاتر میروی، همین این یک مرتبه رو رقیق‌ترش میفرمایی میگی مثالی، و یه مقداری بالاتر میروی میفرمایی عقلی، و یه مقداری تعلق محض او به عالم اله که معلقتن به عز قدسک نفخت و فیه من روحی، و این روح برگرفته شده از روح حق است، اونجوریش نگاه میفرمایی میفرمایی الهی. یا کدوم موجود اینجوری نیست؟ این فلز نیست، این فرش همینجوری نیست، ایشون هم مادی و مثالی و عقلانی و الهی نیست اینجور؟ پس اگه این نباشه به تمامه از عالم اله آمده و اینجا، و الان دیگه هر چه نگاه میفرمایی همین فرشه، ظاهر و باطن و اول آخر همینه. اگه این باشه که شرکه، که یه توحید وحدت عددی شده، اونو همین. ما در کل رساله باید عنوان عرفان رو محفوظ بداریم، و عرفانم تو فصل دوم معناش توحید صمدی قرآنیه، ما باید این عنوان حفظ بشه، عنوان نمیتونیم از دست بدیم. ولذا در کل این رساله هر چی میخواید حرف بزنید باید اون عنوان توحید صمدی قرآنی رو در همه جا سریان بفرمایید، چون اساس از او شروع شده، انسان در عرف عرفان شروع شده. ما راجع به اصول 47 گانه‌ای که در مورد انسان است و عوالم وجودی او و حالات او و اتصال او با موجودات و حرفایی که داریم پیاده می‌کنیم، باید بدانیم که داریم این حرفا رو در مکتب عرفان می‌زنیم، و مراد از عرفان هم یعنی توحید صمدی قرآنی. پس این یکی دیگه باید تو همه جا سریان داشته باشه، هی دم بدم خودمون گوشزد بکنیم که آقا حرف اون توحید قرآنی یادمون نره، اونجا رها نفرمایید، و نمیشه رها بفرمایید، رها بفرمایید شرک پیش میاد و کفر است، و انسانی که میخواد کفر بشه، کفر که نباید حرف بزنه، که از همین اول با دست کشید همه چیز. این یک پله. پس عوالم هم، عوالم رو هم میفرمایید که اینها با هم انزالی هم اتصال وجودی دارن، اتصال وجودی هم دارن. یعنی چه؟ نه اینکه عالم مادهی مثلا یا عالم مثالی یا عالم عقلی جدا بعد بگیم حالا اینا با هم اتصال دارن، اینطوری هم نخیر. اصلا عالم ماده مرتبه نازله عالم مثاله، یعنی عالم ماده عالم مثال متنزل است، و عالم مثال عالم ماده مترفع است. عالم ماده صعودی یافته مثاله، عالم مثال تنزلی یافته عالم ماده است، و به همین وزان عالم مثال عالم عقل تنزلیه، و عالم عقل همون عالم مثال است، منتها حقیقتا که جناب صدر متعلهین در حمل بین عوالم وجودی با هم، حمل حقیقت و رقیقت رو عنوان فرمود و خیلی خوشم هم، چون موجودات که انزالیان، انزال یعنی هر موجودی اون حقیقتش در مرتبه مافوق حقیقت او، قضای او، متن او، اصل او والاست، بالاست. بعد شرح او، فرع او، قدر او، نشر او، اینها پایینه که عالم مثال رو میفرمایی لف است برای عالم ماده، که عالم ماده در عالم مثال پیچیده شده است. ندارم جان اسم ممنون دارم. این عزیزان بیرون میشینی در باز این در اینها کوران میکنیم. بله جان، اون حالا مهم نیست، اونها چون آیون رو نمیبینیم سرما میخوریم. هنوز ها جلسات ما جلسات به درد بخوری نشده، هنوز باید تعارف کرده و هنوز باید تو این وادی ها هستی، خیلی معطلی. دلمون خوش بود اینجا رو هم یه جلسه خصوصیش کنیم، نمیشه. خیلی خوب فرمودن بین اینجا و اونجا حمله حقیقت و رقیقته، که حقیقت و رقیقت را میفرمایند بین یک شی برقراره، بین دو شی حمل رقیقت و حقیقت برقرار نیست، نمیشه بفرمایید. یعنی خود نفس و بدن را هم که میخوای بینشون حمل بفرمایی، چون نفس و بدن یک چیزن بینشون حمل حقیقت و رقیقت برقرار میشه، به لا باید حملای دیگر منطقی پیش بیاد. در منطق میفرمایند که بین دو چیز میخواهید حمل برقرار بفرمایید، باید هم بینشون یک نحوه تغایر باشه و هم بینشون یک نحوه اتحاد باشه، که اگر تباین تام باشد حمل پیش نمیاد. مثلا بفرمایید که حالا اونجا چون راجع به ماهیات حرف میزنن، در ماهیات میشود آدم تباین تام پیش بیاره. مثلا بفرمایید که انسان سنگ نیست. خب بله درسته، سنگ انسان نیست، یعنی این ماهیت اون ماهیت نیست. این نه به این معنا باشه که پس بین انسان با سنگ ارتباط وجودی نباشه، که ما حرفشو میخوایم در عرفان بزنیم، اون نفی این فرمایش نیست. اون سخن منطقی در محدوده حدود اشیاست، ماهیات اشیاست، که این ماهیت اون ماهیت نیست. بله ماهیت مسار کثرت است، که ماهیتن مسار کثرتن اتد. جناب حاجی در منظومه می فرماد که ماهیت اصلا برخواستنگاه کثرت، منبع شرور کثرت، حدی شر، این حد اون حد اون حد، این حدود شرور، و ماهیت مسار کثرت، محل برخواستن کثرت. اون درست، اون حالی فرمایشی است منطقی میگه که اگر بخواد بین دو تا شی تباین تام باشه، این دو شی با هم دیگر قابل حمل نیستن. نمیشه بفرمایید سنگ چوب است، مثلا سنگ مثلا درخت است، درخت انسان است، این راه نداره. یک نحوه اتحاد نیاز هست و یک نحوه اختلاف هم نیاز است، که اگر وحدت تامه هم باشد بازم حمل معنا نداره، مگر اینکه حمل او حمل اولی ذاتی باشه و فرمایشات پیش آورده، که یک نحوه این حمل فایده داشته باشه و یک چیزکی تقا مغایرتک. خب این را اونجا در منطق اون فرمایشات فرمودم، ولی در فلسفه و در عرفان چون محور زیر سر وجود است، محور زیر سر وجوده و وجودم به خصوص در عرفان که یک وجود بیش نداری، اون یک وجود را یک وجود نوعیه نگرفتن، یک وجود شخصیه گرفتی، یک وجود شخصی گرفتی، وجود نوعی هم نخیر. و اگر یک وجود است، اون وقت بین مراتب یک وجود میشه حمله حقیقت و رقیقت برقرار بفرمایی که این موجود را در مرتبه بالا مشاهدش میکنی که میبینیم اون مرتبه بالا برای این مرتبه مادون میفرمایی اصلشه، غذای اوست، لف اوست، مثلا این تعبیر. این پایین رو نسبت به اونجا محاسبه میفرمایی، میگویی نشرشه و میفرمایی فرع اوست، میفرمایی قدر است. یکی از لطایف معنای قضا و قدر همینه که قضا و قدر در یک شی تحقق پیدا می کند که اگر این شی رو به لحاظ فوقش ببینی قضاست، و همون فوق رو بیاری در تحت ببینی، در مادون ببینی، قدر است. اسمشو میگذاری قضا و قدر. قضا و قدر دو مرتبه از یک وجود هست، از هم گسیخته نی. خب اینم تا اینجا. پس تمام موجودات نظام هستی همه یک پارچه انزالی هست. نفس ناطقه هم انزالیه. بعد می فرمایید که بدن هم انزالیه، هر دوتا، و هر دوتا شؤون یه حقیقت هم، هر دوتا شؤون عالم مثالشونه، تا شؤون عالم عقلشونه، شؤون اسماء الله هستن. خب تا اینجا این پلار پیشم ونگهی هم از طرفی هم فرمودید به این که انسان که میخواد از این نشأه منتقل بشود، ادنما تنتقلون من دارن الى دار، این از یک دار و از یک عالمی به عالم دیگر منتقل میشوید، این عوالم وجودی که از هم گسیخته نیستن، این عوالم وجودی، اون عالم مثلا می فرمایید مثال یا عالم برزخ یا عالم عقلی، اون غذای این عالم ماده است. و اون بحث شریفی را که اینها دیگه همه جمع بشه تا درست بشه، اون بحث شریفی را که یه وقتی در قوس نزول می آییم عوالم وجودی را به صورت عقل و مثال و ماده در طول هم میگیری، اما در قوس صعود که میخوایی برویم بالا، اینجا که باز یه عالم برزخ جدای از عالم مثال نزولی و یک عالم عقل جدای از عالم عقل نزولی و یک عالم اله جدای از عالم اله نزولی که نیست. آقا که عرض کردیم عوالمی که در قوس صعود پیش میاد، این عوالم در خود شخص است. و قرار شد بگیم که تو بهشت و جهنم خیجی، و اون چی که از عوالم در قوس نزول گرفتی و در خودت پیاده کردی، همون پیاده شده های در خود شما داره الان تجلی میکنه. پس ما که بمیریم اینطوری نیست بگیم که از این عالم ماده به تمامه در می رویم. اگه می خواهید بفرمایید از عالم ماده به تمامه در برویم، آخه این که پس بازم لازمش این میاد که خود این عالم ماده هم پس بشه متناهی. والینگ نظر آقا اینه که قول کلون یه عمل و علا شاکلت عالم ماده غیر متناهیه. ما از این در برو نیستیم. بفرمایید عالم ماده و مثال و عقل یعنی یک عالم غیر متناهی، یک عالم غیر متناهی که اون رو به اون لحاظش بفرمایی میگی متن، به این لحاظ بفرمایی میگی شرحه، به اون لحاظ نگاه میکنی میگی مثال است، به اون لحاظ میفرمایی عقل است، به این لحاظ مادون میبینی میگی ماده است. ما که نمیخواییم در برویم از این عالم که بعد بگیم که مثلا اینجا زمین و این آسمان اینها در برویم بریم پس پشت آسمان‌ها یه جایی بریم یه عالم مثالی رو پیدا کنیم که وقتی مردیم برویم اونجا، اینجوری که قائل نیستیم که این عالم مثالی که شما می‌فرمایید الان تمام اموات در عالم قبرن، در عالم برزخ هستند، بعد قیامت برپا می‌شود، اینها رو دیگه نباید الان ما قبر رو که قبر مادی رو که نپذیرفتیم، بلکه یعنی قبر مادی که قبر جسمه بگیم نپذیرفتیم، یعنی برای نفس نپذیرفتیم، بلا برای جسم قبر مادیش همینه، برای نفس ناطقه قبر میفرمایید، نفس ناطقه خودش قبر خودشه. پس یه عالم مثال و یه عالم قبری که بریم یه جایی به غیر از بیرون از این عالم پیدا کنیم که نداریم آقا، که اینجوری که نی، الا اون اگه بشه که پس عالم مثال و عالم عقل و عالم اله در قوس صعود می شود گسیخته جدا، که یک وجود جدا از اون طرف بیاد به صورت عقل و مثال و ماده بشود، بعد یک این ور باز از این طرف هم یه سری عالمی به غیر از اون عالم به غیر از اونا باشه که اینجا باز یک مثال و یک عالم عقل دیگری، اینجوری که نمیخوایی، نه خیر، تمام اموات هم از این نشأه طبیعت در میروند. در رفتن یعنی چه؟ همینجور که از این منزل هستیم میرویم این بیرون تو حیات، اینجوری در میرویم، یعنی برای عالم ماده سخفی قائل بشویم، یه جوری که یه در ورودی داشت، آیون وارد شدن اومدن تو اینجا، بعد یه در خروجی هم داره، از این در خروجی در رفتن دیگه، اینجوری که نمیشه قائل بشیم که آقا همه اینجا هستن، تمام همه هستن دیگه، هستن وجودن و تحقق دارن. خب وانگهی که حالا می فرمایید که شما می خواهید که با بدن مثالیتون باشید، از بدن مادی منقطع بفرمایید که برزخ من شروع بشود، عالم قیامت من شروع بشود، حشر ما با خودمون شروع بشود، و از طرفی هم که فرمودید مرگ، انقطاع نفس، تعلق تدبیری از بدن است، به یک معنای دیگر قطع او از غیر خودشه که اون خیلی لطیفتره، بلکه اتصال تام هست با خودش، با شؤون وجودیش، با حالاتش، با مثالش، با عقلش، و از ناحیه مثال و عقل و اینهاش با عقل و مثال و اینهای عالم در ارتباط است، و از ناحیه بدنش با بدن ظاهری عالم در ارتباط بود، و حیث این که الان این بدن مادی رو به عنوان جسم روی زمین نهاد، اون ارتباط جسمانیش مادیش که از ناحیه این جسم و این بدن با این بدن مرتبه ظاهر طبیعت محشور بود، الان این نحوه ارتباط تعلقیش از نشأه طبیعت قطع شده، بازم دلیل بر این نمیشه بگیم که ارتباط او از نشأه طبیعت مطلقا قطع شده. بعد میفرمایید که نمیدونم اموات هی میآین هر روز، بعضی ها هر شب، بعضی ها هر هفته، بعضی ها هر ماه، بعضی ها هر یک سال یک بار می آین اینجایی ها رو سر می زنن، و اگر سعی وجودی داشته باشن از این عالم به اون عالم منتقل، از اونجا به اون نشأه، از این نشأه به اون تر، همه جا می تونن ارتباط وجودی داشته باشن، این ارتباط منقطع نمیشه. و اگر کسی یک کار خیری رو بنا کرده، این کار خیر ثوابش به اون میرسد، اینجا که نمیخواید کیسه بزنید و ماشین بار کنید برید یه عالم دیگر، که ثواب رو چی میخواییم؟ ثواب همون ارتباط وجودی و ارتقای وجودی خودشه. و حالا که از این نشأه به تعبیر ظاهر میگیم به در رفته و ثواب به اون میرسد، این معنای ثواب نه یعنی که دیگه از اینجا رفته حالا بیام اینجا براش یه چند تون ثوابی رو یه ماشینی کرایه کنیم بعد بزنیم ببریم اونجا. حرف اینها رو زدن خیلی آسونه به سر این فرمایشات قرآن و روایات. رسیدن کار مشکلیه، دشواره خیلی. پس از عالم در رفتنی هم نیستی. عالم، عالم وجود یک عالم وجود بی‌نهایت، در رفتن هم معنا نداره. ارتباطمون با نشأه طبیعت هم بگیم انقطاع تام حاصل کند نه خیر، همین طوری که الان با ظاهر این نشأه الان این طوری حشر داریم با او، بعد میبینیم با باطن این نشأه حشر پیدا میکنیم. خب الان که در این بدن مادی هستیم و با این جسم مادی ارتباط داریم، گرچه تا یه حدی مظهر یا من لا یشغلو شعنون ان شعنن هستیم، همه ما تمام هستیم، میبینی، میشنوی، میخوری، راه میری، حرف میزنی و میبینی شنیدن مزاحم دیدن تو نیست. گهگاهی البته میبینی که آدم یک وقتی شنیدن مزاحم دیدن میشه، دیدن مزاحم شنیدن میشه، اما خب به هر حال خیلی از مواردم برای ما هست که میبینیم خیر شنیدن و دیدن اینا مزاحم هم نه تنها نیستن، الان میبینیم در حال شنیدن و دیدن هستیم و چه خوب هم، همه خوب دارن برای ما کار میکنن، هیچ مزاحم هم نیستن، مگر یه جایی که دیدن از دیدن یک مقصودی رو دنبال بفرمایی و از شنیدن یه مقصود دیگری دنبال بفرمایی، اون جایی که تعدد مقصود باشه توان نفس شاید گاهی نباشه که بتونه با هر دو کار کنه به دو مقصود. اما اگر الان که اینجا نشستیم دیدن ما و شنیدن ما هر دو تا پی یک مقصودن که یک چیز رو بفهمن، مشکل نداره. چشم به یک کسی نگاه میکند که صدا رو میخواد تعمدن از همین یک کس بشنود، بله حالا چشم میخواد فرض به بنده نگاه بفرماید و گوش میخواد صدای دیگری رو بفهمد، اینجاست که یه مقداری نفس قوی نمیشه و مثلا اشتغال گرفتاری پیش میاد. تعدد میگیم آقا حرف نزن و اون صدا رو خاموش کن که ما میخوایم صدای این گوینده رو بشنویم که اینجا رو متوجه بشم اون الان مزاحم منه. این تعدد مطلوب تو کار آمده گرفتاری، ولا وحدت مطلوب باشد قوا با هم دیگر مکمل هم میشون. الان میبینید که دست شما مینویسه، گوش شما میبینه، چشم شما میشنود، اعضا و جواره شما اگر حرکت هم بکنن، چون همه وحدت مطلوب دارن برای رسیدن به یک مطلب هستن، اتباعا همه هم کمک کار همه. بله حالا بخوام چشم شما رو ببینه، صوت اون صوت دیگر رو بشنوه، گوش صوت دیگری رو بشنود و دست من یه مطلب جدایی رو بنویسد به غیر از اون چه میبیند، به غیر از اون چه میبیند، چون مطلوب سه تا شده حالا مشکل داره. حالا نفس خیلی باید قوی بشه که اینو ببینه، اونو بشنود، اون مطلب دیگر رو بنویسه. اون دیگه خیلی قوی میخواد، اونجا آدم ببینه که اختلالی در انسان پیش میاد و چه نگاه کردنش طوریه و گوش کردنش طوریه و نوشتن طوریه و میگه آه شما حرف میزنی حواس من داره پر شده، دارم یه مطلبی رو مینوشتم این. ولی اگر تمام قوا در مطلوب وحدت داشته باشن، اونجا مکمل همن، اونجا حالا در این در یک آن واحد تمام قوا رو هم در کار داری و هیچ یک از این قوا شما رو از قوای دیگر مشغول هم نمی کنه. لا یشغلو شأنون عن شأنه، تعدد پیش میاد گرفتاریه، وحدت مطلوب باشه گرفتاری نیست. خب پس از این عالم در رفتیم و به عالم دیگر، در رفتن به اون معنایی که نه تصویر بکنیم به صورت وحدت عددی، اونم نه، اون طوری هم نه. خیلی الان فقط ما مظهر یا من لا یشغله شأنون عن شأنن هستیم، خیلی مرتبه تنزل یافتش، که اگر یک مزاحم را برداریم، قوه باصره باشه، قوه شامه باشه، قوه لامسه باشه، قوه دیگر اینها باشن، اما فقط یک مزاحمه، اون مزاحم چیه؟ این بدن طبیعیه، این جسم مادیه، فقط این یکی رو که برداریم میبینید تمام شدن باطن، همه شدن باطن. الان این یک جسم طبیعی است که باعث شده که تمام اون چه رو که میبینیم برای ما بشه ظاهر، اون چه میشنویم برای ما شده ظاهر، اون چه میبوییم برای ما شده ظاهر، اون چه لمس میکنیم شده ظاهر و و و همه شده. الان این ظاهر زیر سر کیه؟ این ظاهر الان میگیم این آسمان ظاهری، این زمین ظاهری، این آب ظاهری، اینها برای من که اینها رو تعبیر میکنم به ظاهر، اینها الان زیر سر کیه؟ اینا همه زیر سر این جسم مادی داشتن منه. این یه حجاب من رو گرفتارم کرده، درست؟ این یه حجاب من رو گرفتارم کرده. حالا این یک حجاب که برداشته بشه، احوالاتی به من رو میاره، وارداتی پیش میاد. این وارد، حالا گوارا ناگوار، انشاءالله همش گوارا، واردات گوارا پیش میاد. تا الان پس اینها چرا پیش نمی آمد؟ عالم چه بدی داره؟ یک میکرون که اعوجاج نداره، نظام وجود که یک نظام منتظم الهی است، یک نظام به هم پیوسته حقیقی است و یک نظامی است که برداشتنی نیست. فرج البصر کرتین. حالا اجازه میدهید که این کرتین را یه مقداری حرف رو بالاتر ببریم، فقط همین جا ایست نکنیم که بگیم که حالا فقط تا موقعی که با این بدن مادی هستین دو بار نگاه بفرمایید، صد بار نگاه کنید، هزار بار نگاه کنید، به عالم ببینید جایی عیب میبینید. نه خیر، از این پله بالاتر میرویم، بگیم که با بدن مادی هستی هر چه دلت میخواد نگاه کن ببین عیبی داره. اگر این حجاب بدن مادیت هم برداشتی که فبصر و کل یوم حدید، چشمت خیلی تیزبین میشه، خیلی دقیق بین میشوی، حالاتی بهت رو میاره، عوالمی بهت رو میاره، باز هم در همون حال به عالم ماده ما نگاه بفرما، باز ببین یه عیبی پیدا میکنی. تمام کسانی که از این نشأه رفته اند، به یک تعبیری که الان نشأه رفته اند، همین یک کلمه است، یعنی بدن ظاهریشون برداشته شده، همین یکی بر رفته اند معنا نداره. بیرون رفتیم نه خیر، کجا بیرون میروی؟ فقط و فقط تنها مشکلی که داشتیم همین بود که این یک حجاب تن ما رو گرفتار کرده. همین این یک حجاب رو برداشتیم، میبینیم اون چه که تا الان دنیا میدیدیم همه شد آخرت. اون چه اون درست میشه آخر، اما آخر جدا نه، یوم الاخره به غیر از یوم الاول، یوم الاخرت به غیر از یوم الدنیا که دنیا و آخرت اینها تباین وجودی داشته باشن، نه. الان چی بود که ما همه رو ظاهر میدیدیم؟ این جسمه. بعد وقتی این جسم از ما دست برداشت، این یک حجاب را الان فعلا این حد را از خودمون دور کردیم، اینطور نیست که یک دفعه از اینجا پرواز کنیم مثل یه هواپیمای برویم یه جای دیگر بگیم حالا وارد یه عالم دیگر شدیم. نه، وقتی این حجاب از ما برداشته شده، اون چه که ظاهر می دیدیم می بینیم همه شده باطن. کی باعث شده اینها باطن شده؟ پس همه اینها رو در باطن بدن طبیعی خودمون داریم الان میبینیم. لطف بفرمایید، الان چی باعثی که ما همه را داریم به صورت ظاهر میبینیم، ماده میبینیم، عالم ماده میبینیم، طبیعت میبینیم؟ عالم که از بین رفتنی نیست، به اینم تازه رقیقت مرتبه نازله است. و اگر این حجاب تن با ما هست، میگیم آقا همه طبیعت هم. وقتی این حجاب تن را از خودمون جدا کردیم، احوالاتمون، حالاتمون، تمثلاتمون، ادراکاتمون و توجهاتمون و و و هر چه که پیش می آید، پس همه اونها در باطن همین بدن مادیه. که اگر این بدن مادی باشه، اون احوالات اینها همه ظاهر نشون میدن. اگر این یک بدن مادی، این یک حجاب از ما برداشته بشود، اون چه که تو میدیدی ظاهر بود همه شده باطن. هرچه اون چه که تو میدیدی دنیا بود همه شده مثال، همه شده عقل. اون چه که ما میدیدیم نشأه شهادت مطلقه بود، الان همه شده نشأه عالم غیب. کی باعث بود؟ همین یک تن، یک حجاب ما رو گرفتار کرده بود. پس اون چرا که بعد از این نشأه میبینی، تمام اون دیده هایت، یافته هایت، ادراکاتت همه همین عالم است، منتها همین عالم است به صورت باطن. این در باطن کی اینجور تو داری مشاهده میکنی؟ در باطن بدن طبیعی. بله دنبال بفرمایید، حالا بازم حرف پیش میاد و حرف داریم، عرایزی تقدیم میشه. خب بعد بدان که در این نشأه فلان قدر غلبه دارد، الان ادامه بدیم که اونم باز میشه فعلا. والحمدلله رب العالمین.